بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، جلسه 326، شنبه 29 شهریور 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل در سالهای گذشته مباحثی داشتیم، هر یک به یک بخشی میپرداخت. قبلا هم عرض کردیم کلن بحثای عرفان در وادی عمل خیلی گسترده تر از اون چیزیست که ما تو منازل و سایرین به عنوان بحثای سلوکی و مراتب و منازل و مقامات سلوک باش رو برویم. چون گاهی تصور میشه آقایون عرفا فقط بحثایی که دارند بحثای مربوط به منازل و مقامات در بحث عمل و جز این چیز دیگری وجود نداره. ما اون اول توضیح دادیم وقتی میخواستیم این بحث رو پیش بیاد، عرفان در وادی عمل عرض کردیم آیون و عرفا خیلی از بحث ها رو دارن که باید پذیرفت، اونها هم در وادی عمل هن، ولی لزوماً ذیل بحث های منازل نمی گنجن. مثلا اسرار عبادات، اسرار صلات، آیون و عرفا خیلی از این بحث ها دارن، ولی این رو نباید ذیل منازل و مقامات بیاریم. و دست برقضا باعث شد ما دو سال که میگیم، یعنی همین برنامه های هفته دروز که الان تبدیل شد به هفته یک روز، هفته دروز داشتیم، ما دو سال استادیم و همین بحث های اسرار صلات رو گفتیم و مباحث دیگر، مثلا بحث نفس اماره، اون موانع سلوک، اینها رو معمولا باید تو بحث های عرفان در وادی عمل پذیرفت به عنوان یک بحث جدی. و آقایون عرفا خیلی از ظرایف بحث نفس اماره رو گفتن، ولی در این حال تو بحث های منازل زیاد منعکس نیست، اصلا اینجور بحث ها زیاد نکرد. یا همین بحث ایمان و عمل صالح رو که ما طرح کردیم، یه طرح کلان است که خیلی از بحث های منازل پوشش میده، ولی منازل اینجوری بحث نکرد. اون کتاب کتاب رسالت الولایه علامه طباطبایی رو که بررسی کردیم، گفتیم یک دور بحث‌های کلیدی در بحث‌های سلوک داره، ولی لزوماً بحث‌های منازلی نیست. و خیلی از بحث‌ها بود که حالا داشتیم همش همینجور، یعنی ما یه دسته از مباحث داریم که اصلا نمیتونیم جزء منازل قرار بدیم، ولی میتونه جزء بحث‌های سلوکی باشه. یک دسته از کارهایی که باز آیون و عرفا دارن اینه که از پارسال یه مقدارش شروع کرد، اون چیه؟ بحث‌های معارفی رو به شکل سلوکی نگاه میکنه. بحث‌های معارفی رو، یعنی اون چیه که در معارف دین آمده، توحید مثلا، بحث‌های توحیدی ازش نتایج سلوکی فراوانی میگه، نتایج عملی فراوانی میگه. اینها رو معمولا تو منازل ما نمیخونیم، ولی تو لابلای تفاسیر آقایون عرفا بگردید فراوان از این بحثا کردن. از یک مطلب مثلا از الحمدلله رب العالمین خیلی چیزا نتیجه گرفت، از رب العالمین خیلی نتایج گرفت، از هر بحثی آلا. لذا از مهم بود حتی مباحث معرفتی نتایج سلوکی داره و برد سلوکی داره، برد عملی داره، در فضای عمل خیلی میتونه کمک بکنه. و این باعث شد ما گفتیم بیایم پس یک نمونه انتخاب کنیم. یک نمونه که انتخاب کردیم بحث اسماء حسنا بود، یعنی از بحث‌های معارفی یک بحث رو انتخاب کردیم، اسماء حسنا الهی. اسماء حسنا الهی و تعامل سلوکی با آن، عنوان اینجوری دادیم، خواستم به عنوان یک نمونه مطرح بشه از نمونه‌هایی که ما باش روبرو هستیم. در مورد توحید خیلی از بحث‌هاست، یک بحثش اسماست، توحید افعالی یه بحثه، خیلی از بحث‌های دیگه، بحث‌های ملائکه خودش میتونه مؤثر باشه تو بحث عمل، ولی حالا ما اونا رو دیگه الان همه رو حذف کردیم، یعنی یک مورد رو انتخاب کردیم. همچنان که تو بحث‌های موانع سلوک فقط همین بحث نفس رو گفتیم، بحث شیطان گفتیم، خیلی مفصل میشه بحث کرد، نمیدونم در مورد دنیا میشه بحث کرد، خیلی از بحث ها از این دست گناه میشه بحث. ولی ما اونا رو گذاشتیم کنار، گفتیم فقط یک بحث میکنیم، خیلی از بحث ها همینجا حذف میکنیم، یک نمونه رو انتخاب میکنیم مطرح میکنیم برای اینکه بتونیم به اصطلاح به عنوان هم نمونه نشون بدیم که دوستان بعدها برن دنبالش پی بگیرن مفصلاتش رو. و حتی حالا یادتون باشه اگر میتونید یک دور تفاسیر آیون و عرفا، یک دور کتاب های عرفان نظری و عرفان عملیشون رو بخونید، تو لابلاش ببینید چقدر بحث های عملی در دل بحث های معارفی گفته شده، خیلی فراوانه. و این شیوه رو قرآن راه انداخت. ما در سال گذشته همین بحث اسماء الحسنا که ما خواستیم ورود بکنیم، اسماء الحسنا و تعامل سلوکی با آن که به یه بحث معرفتیه، تقریبا 4-5 وجه گفتیم که چطور این معارف سر سفره سلوک میاد، توضیح دادم دیگه، الان قصد ورود ندارم، اونا رو در سال گذشته همین بحث آغاز این بحث گفتیم، رجوع کنید اونجا. بعد گفتیم خب حالا بیام از اسماء الحسنا یک نمونه انتخاب کنم. ما نمونه‌ای که انتخاب کردیم اسم رزاق بود و واقعا هم اسم رزاق اون اسمی است که همیشه ما تا آخر عمر درگیرش هستیم، یعنی نمیتونیم از دستش در بریم. ما همه اسماء الهی همینجوری، حالا اسم رزاقشون گفتیم کیه که بگه من روزی نمیخوام. لذا هممون درگیریم از اول عمر تا لحظه مرگ درگیریم، بلکه بعد از مرگم سر سفره آخرتم نگاه کنید قرآن داره این روزی هایی که به ما دادن، بهشتی ها میگن اینها شبیه اون روزی های قبلی ما هستن، لفظ روزی بکار میگن، روزی در بهشت هم در مورد شهدا هست که اندرب بهم یرزم، حالا روزی ادامه داره، یعنی روزی تموم شدنی نیست، ولی حالا در همین دنیاش داشتیم. خب این رو گفتیم، من باعث مرتبط با بحث اسم رزاق رو هم توضیح دادیم و حتی چجوری از اسم رزاق استفاده سلوکی بکنیم، چجوری سر سفره اسم رزاق بشینیم، اینا رو هم گفتیم. بعد خورد به ایام کرونا و ما یه دو سه تا بحث رو دیگه پارسال به عنوانی که اون دو سه هفته‌ای که مونده بود باعث شد که ما یه بحث برکت رو داشتیم، یکی دو جلسه بحث سفره رو داشتیم، گفتیم مفاهیم پیرامونی روزی رزاق توضیح دادیم. الان امروز هم میخوام باز بحث اسم رزاق رو به لحاظ رزق معنوی اشاره کنم. تا به حال اون چی گفتیم نوعا رزق مادی بود، تا به حال اون چی گفتیم رزق مادی بود، الان میخوام رزق معنوی رو مطرح کنم. و در فرهنگ قرآنی رزق معنوی آمده، گاهی ازش تعبیر شده به اسم رزق کریم، رزق ارزشمند، رزق به اصطلاح گرانبها. کریم توش یک نوع به اصطلاح ارزشمندی و گرانبهایی و به اصطلاح یک ارزش ذاتی هم توش خوابیده. حالا تو کریم اینجوریه، کرامت و کریم که گفته میشه اینجوری، یک نوع بار به اصطلاح خیر هم تو خود کریم خوابیده، دقت میکنه. نوعا گرچه گفته میشه گاهی شیء گرانبها هم میگن کریم، و گاهی حتی این چشمه ها رو به عنوان یک کریمه عنوان میدن، اشکالی نداره، ولی نوعا توش یک بار مثبت هم خوابیده در ضمن اینکه گرانبهاست، یک نوع ارزش ذاتی، ارزش به اصطلاح ارزش اخلاقی مانند، ارزش معنوی مانند هم فی الجمله خوابیده. حالا اخلاقیش بگم، معنوی الان نگم، فعلا اصل کریم اینجوری تو قرآن این آمده. و من الان میخوام ابتداعا تثبیت کنم رزق کریمی که در فرهنگ قرآنی است به معنای رزق معنوی است، این رو میخوام اطمینان تثبیت کنم، بعد از او برسیم به بحث‌های رزق معنوی. در قرآن کریم در باب انبیا مثلا آیه 88 هود، حضرت شعیب وقتی با قومش داره صحبت میکنه میگه قال، حضرت شعیب فرمود یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا. اگر من بر بیانه ای باشم از سوی خدا و خدا روزی حسنی به من داده باشد. نگاه کنید علامه طباطبایی میگه رزق حسن یعنی همون وحی و نبوت و نبوتی که مشتمل بر معارف و احکام و شریعته، یعنی این رو تعبیر میکنه به رزق، رزق حسن، که اگر من بر رزق حسنم و قرار برای اصلاح حرکت کنم و ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، داره توضیح میده، ولی این تعبیر رو آورده و جناب علامه طباطبایی با دقت تعبیر میکنه رزق و رزقنی منه رزقن حسنا، رزق حسن یعنی این وحی و نبوته که در واقع رزق معنویه، رزق مادی حساب نمیشه. در مورد انبیا داریم. حالا من میخوام کلن ادبیات رزق معنوی که در قرآن آمده، حالا غیر از انبیا هم باید بخوام داشته باشیم، آیه 26 نور، الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم، الخبیثات للخبیثین، خبیثات زنهای خبیثه مال مردان خبیثن، طیبات مال زنهای طیب مال مردان طیب و مردان طیب مال زنان طیب، و طیب رو اینجا که میگه یعنی انسانهای مؤمنی که در مسیر ایمان حرکت میکن. اولئک مبرئون مما یقولون، اینها مبرئان از این حرفایی که در موردشون میزنن، لهم مغفرتان، چون اینا اهل ایمانند و طیبند و طیبات و طیبند، لهم مغفرتون و رزق کریم، برایشون هم مغفرت هم هست و هم رزق کریم. علامه طباطبایی، من اینجا ابتدا از علامه شروع میکنم چون میخوام فضا رسمیاً استناد پیدا کنه، یه دفعه نشه که بگید خودتون داره چیز میکنه. علامه طباطبایی اینجا خیلی خوب هم بیان داره، بیانشون اینه، اینجا که گفته میشه لهم مغفرتون و رزق کریم، لزومن این نیست که حتما باشه رزق کریم یعنی رزق، در قرآن آمده رزق کریم به بهشت هم میخوره، رزق کریمه به مؤمنان بهشت داده میشه، ولی لزومن در پس دنیا نیست، در پس از این جهان نیست، بلکه در همین جهان هم حتی مطرحه رزق کریم داده میشه. و علامه رو خواست توضیح بده اینجوری فهمون لهم مغفرتون که گفته میشه، چرا نفس ایمان موجب غفران، یادتون هست ما بحث غفران رو نمیدونم چی باعث شد ما توی بحث عمل مطلق بود چی بود یه جایی استادیم یادم از توضیح دادم که اساسا نفس ایمان خود گناهان رو ذوب میکنه، توضیح دادم این رو، علامه خواست این لهم مغفرتون رو توضیح بده، این آیه رو بود، این کلمه رو، آیه 31 احقاف، محکومون، علامه میگه میفرماد محکومون من جهت ایمانهم به ان لهم مغفره، به خاطر ایمانشون برایشون مغفرت هست، همچنان که خداوند فرمود کما قال تعالی و آمنو به یغفر لکم من ذنوبکم، ایمان بیارید به خدا، آمنو یغفر لکم، به صورت به اصطلاح مجزوم یغفر لکم، یعنی ایمان بیارید که اگر ایمان آوردید موجب غفران میشود. بعد از امر بعد فعل مضارعی بیاد که به اصطلاح جذب پیدا کنه، یعنی شرطیه میشه، اگر اون حالت، یعنی ایمان بیارید که اگر ایمان بیارید یغفر لکم من ذنوبکم، خداوند گناهانتون رو میبخشه. خب یعنی چی؟ یعنی نفس ایمان گناه رو از بین میبره، نفس ایمان گناه رو، توضیح دادیم قبلا، الان وقتش نیست، ما هم احتیاج هم نداریم که این بحث رو داشته باشیم. چی میخوام بگم؟ یعنی علامه ازش این میفهمه تو همین دنیا، همین جا، حتی در آخرت هم همینجوره که ایمان گناه رو ذوب میکنه از بین میبره. ایمان داشته باشه کسی تا لب مرگ، لب گور بخواد بعدش از این نشأه به در بره، این ایمانش حفظ کرده باشه، این ایمان حتی به جهنم بره بالاخره از جهنم در میاد، دقت میکنه، چرا؟ ایمان ذوب کننده گناهان. علامه طباطبایی در بحث شفاعت تو همین جلد یک المیزان، اونجایی که گفته شده که نه خلتی است نه شفاعتی در سوره بقره، آیه نمیدونم 42 43، اینا دیگه یادم نیست، اونجا یه بحث شفاعت کرد مفصل، تو بحث شفاعت این رو توضیح داد، دقت میکنه، تو بحث شفاعت توضیح میده که ایمان حتی به لحاظ فلسفی بحث رو کرده و توضیح داده، ایمان اگر حفظ بشه ذاتی، ذات در نهاد ذات و گناه هرچه باشه بالاخره از بین میره و شفاعت از براش روی میده و غفران روی میده. دقت میکنه. حالا اونجا الله بیانی دارن، توضیحی دارن. قسم اینو بگم تو آخرت هم همینجوره، تو دنیاش هم همینجوره. یعنی همینجا ایمانی که ما میاریم، ایمان خود گناهان رو پاک میکنه. چرا؟ من انشالله باز توضیح میدم، انشالله جلوتر رفتن توضیح میدم. الان من میخوام بیان علامه. خب این در مورد اینکه حتی اون در دنیا هم عملا میتونه چی باشه؟ لهم مغفرت، براشون مغفرت. همین وقتی ایمان آورد مغفرت میاد. و بعد و لهم رزقون کریم. رزقون کریم رو علامه ببینید چی توضیح میده. میگه به اول حیات و طیبه فی دنیا و الاجر الحسن فی الاخره. رزق کریم چیه؟ حیات طیب است که اینجا داره. حیات طیب یک رزق معنویه، رزق مادی نیست. دقت کنید حیات طیب که حالا من انشالله توضیح میدم حیات طیب چیه. حیات طیب یک رزق معنویه. بعد فی دنیا علامه که میخواد لهم رزقون کریم توضیح میگه آقا کسی که به اصطلاح اهل ایمان هست، طیب هست، طیبات هست، این شخص براش روزی هست، روزی کریمه. روزی کریم تا تعبیر کریم آمد روزی گرانبها. این روزی گرانبها چیه؟ میگه این برمیگرده به ایمانش. خب اون ایمان چیه؟ هم مغفرت ایجاد میکنه، هم باعث چی میشه؟ حیات طیب در این دنیا و بهشت در آخرت. لذا تعبیر میکنه رزق کریم رو میشه هم حیات طیب گرفت و هم اجر حسن در آخرت. دقت میکنید؟ هم یعنی اون چی که در عوالم بعدی ما سر سفره بهشتی که آدم میشینه اونجا و همینجا، هر دو رو میگه. خب ایشون تعبیرشه لهم رزقون کریم و هو الحیات الطیب، یعنی در همینجا هم بهش داده میشه. خب این چیه؟ رزق معنوی است، حیات طیب. خب به چه دلیل شما جناب علامه طباطبایی اینجوری معنا کردید؟ یه کما قال در آیه 97 نحل، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیات طیبه. کسی ایمان بیاره و عمل صالح کنه ما بهش حیات طیب میدیم. تو همینجا علامه اطباری رو خیلی خوب توضیح داده از این خیلی از بحثایی که آقایون میکنن حیات طیب یعنی در جهان رو میگه نه، همین دنیا به ما حیات طیب میدن، حیات طیب میدن و نجزیان و عجرهان به احسن ما کانوی عمل رو جزا میدن به بهتر از اون چی که ما عمل کرد. علامه اینو خیلی خوب بحث حیات طیب رو مفصل، شما برید بحثایی که ایشون کرده، زیل سمون بکمون امیون فهم لایجون، زیل این حیات طیب چند جا هم آورده، گفته یعنی اصلا همینجا در همین نشأه، نه یعنی در نشأه دیگر، همینجا خدا یه حیات برتر به مؤمن میده. حیات برتر چیه؟ چون میگه اصل حیات به دو چیزه، علم است و قدرت. که گاهی آقایون گفتن جمع علم و قدرت، گاهی گفتن منشأ علم و قدرت، حالا اون دیگه مهم نیست. خب تا این رو میگید علم و قدرت، وقتی میگید خب حیات انسانی اولیه‌ای که منم دارم، اونم داره، اونم داره، هممون داریم، مؤمن داره، کافر داره، اونو چی کار میکنه؟ میگیم هیچ فرقی نداره، این میشه حیات اولیه عادی که حالا هرچی اسمشو بذارید، لفظ انسانی با تسامحی که میکنیم بذارید. خب اون چیه؟ میگیم اون همون امکان عقلی که به ما دادن، امکان شعور، قدرت هایی که به ما دادن بر حسب اراده هایی میکنیم و اجرا میکنیم اینا، این مال انسان به شکل معمولی. بسیار. ولی حیات طیب میشه یه قدرت مخصوص میخواد و یک معرفت مخصوص. اون معرفت مخصوص چیه؟ الله توضیح میده اون نوری است که خدا به آدم میده که با اون نور میتونه تو مردم بره و همه چیز رو بیابه، اون حقایقی که چشم و گوش باز میشه. خب اینا میگه حیات طیب، معرفت داره، اون معرفت برتر، چه نسبت به خدا چه نسبت به موجودات عالم. دقت میکنید؟ این میشه حیات برتر. الله میگه رزق کریم این حیات برتره. و قدرت، قدرتی که معمولا شبیه معجزه و کرامت و اینایی که ما میشناسیم، اینا یک نوع قدرته. مؤمن داره. چرا داره؟ به دلیل ایمان، به دلیل حیات برتر. حیات برتر اومد، قدرت ویژه هم خواهد داشت. قدرت گاهی پیدا میکنه که بتونه نظام عالم رو دیگرگون هم بکنه، تغییری در تدبیرات ایجاد کنه و خیلی چیزای دیگه. دقت میکنه. خب ما اینو اسمش چی میذاریم؟ میزنیم حیات برده. این یک نوع روزیه. الله میگه روزی که خدا میگه من بهش رزق کریم میدم، رزق کریم در دنیا چیه؟ بهش حیات برتر میدیم، بهش معرفت میدیم، بهش قدرت میدیم. این چیزهای معنوی خاص خودش، اینو ما میگیم رزق معنوی. دیگه صحبت رزق مادی نیست، رزق کریم به این معناست. این بیان علامه بود در ذیل آیه 26 نور. آیه دوم تا چهار روم سوره انفال رو علامه یک شکلی معنا کرد که بعد نیجم خواهدش فاصله بگیرم، حالا عرض میکنم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت آیاته زادت هم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. اینجا گفته شده لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. دقت کنید چی عرض میکنم اینجا. علامه خب اولش آیه اینجوریه، حصر کرده مؤمنان رو، انما المؤمنون یعنی مؤمنان حقیقی، همانا فقط مؤمنان حقیقی آنهایی هستند که وقتی ذکر الله وجد قلوبهم، تا یاد خدا میفتن دلهاشون به اصطلاح نسبت به خداوند سبحان به اصطلاح ترس و خشیت الهی پیدا میکنه. و اذا تلیت آیاتو، انگامی که آیات الهی رو براش تلاوت میکنه زادت هم ایمان، بر ایمانش افزوده میشه، داره ویژگی های ایمان رو. و علی ربهم یتوکلون، و خدا هم توکل میکنه. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمن حق حقیقی هست. لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، براشون درجات هست نزد پروردگار و مغفرت هست و رزق کریم. علامه اینجا درجات رو خیلی خوب منامون، درجات قرب، اصلا اون چی که شنیدیم به اسم منازل سائرین همین درجات عند رب، بیانی که اینجا اومد، منازل سالکان، منازل موحدان الهی، منازلی دارن طی میکنن، همه درجات قربن. به این درجات قرب الله میگه لهم درجات عند ربهم، یعنی درجات قرب. مؤمنان حقیقی برای خودشون درجات دارن، واقعا خیلی بیان قرآنی، کسی دنبال این میاد آقا منازل تو قرآن کجا آمده، اینا خیلی کمک میکنه. منازل خیلی تو قرآن از این جهت آمده، اصلا هم درجات لهم درجات این تعبیری که آمده اینجا که درجات اندالله خیلی معنا داره، یعنی به استباد به وزان حضرت حق معناش کنید که میشه تقرب الالله. خب لهم درجاتون اندالله. علامه اینجا رو میگه درجات، حتی درجات دنیوی و اخروی فرق نداره، یعنی همینجا هم بهش میگه این درجاتی که میدن چیه، رزق معنوی است، ولی لفظ رزق الان چون نیومده ما دیگه احتیاج نداره. این رو علامه میگه یعنی در دنیا، همین در دنیا هم لهم درجات، نه فقط یعنی در آخرت. این رو علامه قبول داره، ولی بعد و مغفرتون و رزقون کریم رو چجوری معنا میکنه؟ و مغفرتون و رزقون کریم میفرماد مغفرت در آخرت، رزق کریم در آخرت. چرا؟ به قرینه آیه 50 سوره حج، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتون و رزقون کریم، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح لهم مغفرتون و رزقون کریم، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اما آنهایی که تلاش کردند در رد آیات ما که ما را به اصطلاح عجز بکشانند، اولئک اصحاب الجحیم، اینها اهل جهنم. از این مقارنه ببینید، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم مقارنه بشه با والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. صحبت اصحاب جحیم چون شده، پس اون لهم مغفرتون و رزقون کریمی که به قرینش قرار داره چی میشه؟ میشه آخرت. اینجوری بیان کرده الله. من در زمینه خب این آیه رو آوردید، البته مشابهی هم در آیه 4 و 5 سبه هم همینجور به همین شکل هست. اینجا من در زمینه ایشون همون بیانی که در آیه 26 نور انجام داد، لهم مغفرتون و رزقون کریم، اگه اینجا هم همین رو انجام میداد خیلی خوب بود. یعنی میگفت چه در آخرت چه در دنیا، در دنیا حالا مثل حیات طیب، در آخرت مثل به اصطلاح نعم بهشتی. بسیار میتونست اینجور. اما از این آیه سوم، البته این آیه به نظرم این معنا لزوما این نیست، این مقارنه‌ای که کرده والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، مقارنش دلیل نمیشه که پس اون لهم مغفرت و رزق کریم، چون شامل آخرت هم نه شامل دنیا هم میشه، همون توضیحی خودشون هم داشتن اینجا. هر زمینه اگر اینجا خوب بخوایم نگاه کنیم، صحبت مؤمن حقیقی هم هست، همون بیان ایمانی که خودشون هم بهش اشاره کردن در همون آیه 26 نور هم داشتن، اینجا هم واقعش میشه گفت، چون مؤمن در همین دنیا هم که هست مورد مغفرت قرار میگه به نفس ایمانی که داره. و در قرآن آمده کسانی که ایمان دارن ملائکه عرش برای این مؤمنان دعا میکنن تو همین دنیا، نه یعنی میگن بعدن برای چه بشه، نه تو همین دنیا برایشون استغفار میکنن. آیه رو بخونم خدمتتون، آیه 7 غافر، سوره غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله، اونهایی که حامل عرشند و اونهایی که حول عرشند، حاملان عرش اصلا حول عرش پیرامون عرشند که هر دو از ملائکه‌اند، یسبحون به هم در ربهم، تسبیح حق میکنن، و یؤمنون به و ایمان به حق دارن، و یستغفرون للذین آمنوا، استغفار میکنن برای مؤمنان. و بعد مفاد استغفار هم گفته ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. آیه به این شکله، یستغفرون للذین آمنوا، اینا اصلا ملائکه حامل عرش اینک برای مؤمن دعا میکنن، اینک که دنیا است برای مؤمن دعا میکنن، استغفار میکنن. و حاملان عرش میدونی معناش چیه که سوری نیست این کارش دیگه، یعنی داره عملا تأثیر میذاره در عالم، دقت کنید، داره استغفار غفران صورت میگه، یعنی لهم مغفرتون همینجا صورت میگه، نه یعنی فقط استغفار میکنن مغفرت رو گذاشته خدا بعدا انجام میده، نه همین الان استغفار میکنن و اثر میکنه، دقت میکنه، خاص نظام عالم مدافعشونه. قبلا من یادم توضیح دادم چگونه ایمان اصلا خود گناه رو از بین میبره، ایمانی که داریم چگونه گناه رو از بین میبره، ما گناه میکنیم چگونه در نهاد ذات ما میره، چگونه ایمانی که میاریم و دم به دم ایمان رو میافزاییم چگونه گناه رو از بین میبره. همین آیه که داشت که علامه فرمود دیگه چی؟ و آمنو به یغفر لکم من ذنوبکم، ایمان بیارید تا خدا به اصطلاح غفران ایجاد کنه براتون. قبلا من یادم ایستادم این رو مفصل توضیح دادم، حتی گاهی تو روایات ما هست اینجوری، حالا آینا رو میگیم معنای بد نشه، چون گاهی طرف میگیره این رو استفاده میکنه به شکل دیگر در میاره، غلط. گاهی گفته میشه که تو چون خوبی اشکال نداره، من دارم مضمونش میگم، حدیثش هم نمیگم که بعد مشکل ایجاد بشه، چون تو خوبی یعنی مؤمنی اشکال نداره، یعنی خدا سخت نمیگیره بر مؤمن. این میدونید مال مؤمن حقیقی ها، ایمان استعاری هستن، آریایی نه، ایمان آریایی به درد نمیخوره، مستعار که میگن، ایمان مستعار نه، ایمان قوی تا دل هست خطا میکنه میگن اشکال نه. این یک سر در شخص داره، یک سر در نظام هستی داره، نظام هستی رو الان داشتیم اشاره میکرد، یعنی نظام هستی مدافعش. ببینید خونه ای که میبینه، ملائکه میبینن، هر شب در اونجا قرآن میخونه، دعا میخونه، نورانیت از اونجا متساعده. تو روایت هست، من اینی که میگم از خودم نیست، روایت داره که وقتی قرآن خونده میشه برای که ملائکه آسمان این خانه ای که درش قرآن خونده میشه رو به عنوان چی میبینن، مثل آسمانی است که توش ستاره ها میدرخشه، یعنی نوری میبینه، مثل که صفحه زمین همه سیاهه یک جا نور متساعده. و همینجور نماز شب که بعضی از عرفا گاهی میدیدن، مثلا یکی از عرفا رفته بود اصفهان تو یک دوره، گفته بود که چقدر اینجا دخترای اصفهان چقدر اهل نماز شبن، چه نمازهایی میخونن، نورشون رو میدید متساعده به سمت آسمان، یعنی برای اونها واضح میشه و مدد میدن. لذا تقاضا میکنم خودتون رو، خانواده خودتون رو بیمه کنید با اعمال خیر، با نیات خیر، با معرفت توحیدی، با ذکر در خانهاتون که تو خونه میره، من لفظ خونه میارم و برای ملائکه اینجوری نیست که فقط خونه باشه، خونه شخص هر جا میره اون خونشه، ولی خونش همینجور براش معنا داره، خود نفس خونه رنگ میگیره، مثل این مسجد وقتی رفت محل رفت آمد میشه چجوری یه حالت خاصی داره، همینجور رنگ میگیره، برای اونا مشخصه مدد میدن، حمایت میکنن. به سان همینی که ما الان خودمون گاهی میبینیم فلانی مؤمن طرفدارش میشیم، ما که آدم عادی هستیم، ولی اونجا اینجوری اصلا بیش از اینها از اون وقت، ولی از یک جهت در خودش نهاد شخص هم اثری هست که الان من این آیه رو خوندم خواستم بگم این واقعی داره صورت میگیره، دم به دم نسبت به مؤمنان لهم مغفرتون هست، اما از جهت نهاد درونی هم اینجوریه. تا ایمان رو اضافه میکنید شستشوی جان، در مورد نماز شنیدید میگن مؤمن 5 بار نماز که میخونه مثل یک چشمه جوشان کنار منزلشه که 5 بار داره شستشو میده خودشو، این شنیدید؟ اون توش لطف توحید ها، تو نماز لطف توحیده، یعنی یک لحظه انسان با خدا بشه شستشو داره، خاصیت نمازی دقت میکنه شستشو میده. اصلا کلن همه اعمال خیر، به من عمل مطلق دارم میگم نه عمل به معنای در برابر اعتقاد، عمل خیر شستشو دهنده است، به ویژه ایمان، به ویژه ایمان، عمل مطلق، عمل مطلق شامل خود ایمان و اعتقاد هم میشد، قبلا یادم از بحث کرده خود این ایمان، اصلا ایمان یکی از خاصیتاش اینه، تا ایمان رو مثلا شما یک شب نشستید با خدا خلوت کردید، خدا تو دلتون اومد شستشو پیدا کرد، باز هستم چه از ما اینه دارم عرض میکنم، خودش لهم مغفرتونه، از این سو و از آن سو هم مدد که گفتیم دیگه، استغفاری که ملائکه میکنند خدا هم میشه به عنوان مدافع، دقت میکنه تو روایات ما هست اصلا خدا مدافع مؤمن، ان الله تو روایات قرآن هم هست ان الله یدافع عن الذین آمنو که گفته میشه، باز است تو نظام عالم اینجوری. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم صحبت آخرت نیست، تو همین دنیا هم مغفرتون پاورجاست، همینجا شستشو میده، مغفرت هست چه از اون سو چه از این سو، چه از سوی به اصطلاح هستی چه از سوی شخصی که ایمان آورده، هر دو در واقع باعث میشه لهم مغفرتون شستشو داده میشه. ما خودمونم گهگاهی هست حتما دیدی این تجربه ها رو کردیم، مثلا یک ماه ما رمضان میگذره، بعد از ماه رمضان احساس ما یک کمی دل سبک شد، یک کمی مثل یک پاک شدیم، خودمونم این احساس رو میکنیم، چرا؟ چون این زمینه هایی که ماه رمضان داره که یک نوع جمع خیلی از امور تو خودش، نفس روزه خودش اثر داره، نفس زمانش اثر داره، شبهاش اثر داره، مددهای رمضانی یا ویژه‌ای که وجود، حالا همه اینها اثر میکنه، آدم احساس میکنه پاک شد. و بنده حتی دیدم بعضی از این آقایون که میگفتن اینجوری که من سریع الرضا بودن حق رو دیدم. سریع الرضا رو چجوری دیده؟ وقتی با خدا نشست، حالا خطا هم زیاد داشت، خودش هم میدونه چون هم خودشون معیارهایی دارن، خطا که زیاد دارن میبینن راه ندارن به سمت حق، زیاد که شد راه نداره، بعد راه پیدا میکنه، جزع فزع میکنه، نمیدونه چه میکنه، به سلام خودش رو زیاد، فحش های عجیب و غریب به خودش نه این فحش هایی که فحش هایی که هم میگم یعنی خیلی خودشون میکنه، فحش های عجیب غریب هم به خودش میده، بعد راه باز میشه، این بار راه ده مرا این راهش داد، یک بار بهش راه ده. راه رفت توش، بعد که بعد میبینه احساس میکنه برد و خنکی آمد، یعنی چرا؟ توحید خود شستشو دهنده است، توحید یعنی همون ایمان، در واقع ایمان به خدا، ایمان داره شکوفا میشه، ایمان هر چه شکوفا میشه گناهان ما، مثلا ببینید ما یه سطح از گناه داریم، به ایمان بالاتر رسیم این سطح گناه ما تغییر میکنه، نه یعنی گناه نداریم، سطح گناه ما این سطحش از بین میره، دقت میکنم کلا شستشو دهنده است. خب این لهم مغفرتون، خواستم چی نتیجه بگیرم؟ لهم مغفرتون تو همین دنیا، لزومی نداره آخرت، همین آیاتی که داریم، بله در آخرت هم هست لهم مغفره، اما اینجا هم هست، چرا بگیم اینجا نیست؟ و بعد اون رزقون کریم، ببینید خود علامه جای دیگه هم فرمود، همین حیات طیبی که ایشون گفت من میخوام از اون استفاده کنم، آیه 28 حدید رو نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله ای کسانی که ایمان آورید تقوا پیشه کنید و ایمان به رسول، یعنی نشون میده ایمان برتر. یوتکم کفلین به رحمته علامه اونجا اتفاقا خیلی خوش توضیح میده این آیه 28 عدید. بعضی گفتن آخرت، گفت نه اصلا آخرت چی، همینجا یوتکم کفلین به رحمت، همینجا دو برابر به شما رحمت میده. و یجعل لکم نورا تمشون به، به شما یک معرفت میده که باش میتونید توی مردم برید، نوع نگاهتون تغییر میکنه. بنده خدای توحیدش که قوی میشد، بلا هرچی میشد میدید سطح بلا بالاتر شده، ولی احساسش اینه که خیلی سبکتره، نوع نگاهش تغییر کرده. دقت میکنه توحید بیاد، توحید بختی بومد. بعضی ما اصلا بعضی حرفا بعضی از چیزها اصلا وجود نداره و بعد معرفت داده میشه. معرفت هم حالا سطوحیده، من یادم، من بحث معرفت و دو بحث ایمان یادم توضیح دادم. یک مرحله الغایی داریم، یک مرحله باور، یک مرحله الغاء ملکی داریم، بعد تبدیل میشه به شهود اولیه و شهود قوی. اینا رو یادم از توضیح دادم مراتب. این که گفته میشه نورن تمشونه به مراحل، همه مراحل رو میگیره، یعنی دم به دم میبینه دل قوی تر میشه، معرفت پیدا میکنه. و یغفر لکم والله غفور رحیم. من ازم اینه علامه طباطبایی این یجعل لکم نورن تمشونه به اینجا گفته قیله که یعنی در آخرت بهشون میگه، نه همینجا. و از همین استفاده میکنه برای حیات طیب. خب چی بگم؟ خب بگم این رزق کریم که گفته میشه رزق معنوی است، رزق معنوی از این سنخ. یوتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به، ایشون نور داده میشه، ایشون یک نوع اقتدار داده میشه. اون چه هست در مورد ایدی و الابصار چیه تعبیر میکنه؟ اول الایدی و الابصار، صاحبان دست و قدرت و بصر و معرفت. اول الایدی و الابصار، این خاصیت به اصطلاح اون جهت ایمانی است. این آیه را من قبلا یادم هست توضیح دادم، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، روح ملکه، ملک مسدده، ملک مسدد جزء جان ما میشه و ما رو مدد میده. و ملک مسدد وقتی آمد روح ایمانی رو در ما آورد، روح ایمانی لوازم خودشو داره، لوازمش معرفته، لوازمش به اصطلاح اقتدارهای ویژه است. و اگر چنین چیزی باشه اینا همین تو دنیا هم انجام میشه و رزق کریم و رزق معنوی رو اینجا هم خواهیم داشت. دقت میفرمایید؟ لذا این آیه رو وقتی ما نگاه میکنیم به حسب این بحث، من به نظرم این آیه دوم تا چهارم انفال رو باید همینجوری بگم، انما المؤمنون. میدونم علامه در جای خودش قبول داره اصلش رو گفتن دیگه، یعنی در آیه 26 نور گفتن، ان شاءالله من در آیه 11 طلاق هم عرض میکنم رزق معنوی رو دارن، ولی اینجا فرمودن مخصوص آخرته. من میخوام بگم فقط مخصوص آخرت نیست، همین دنیا هم داریم. انما المؤمنون کسانی هستند که وقتی یاد و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت آیات و زادت هم ایمان و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة بما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمن حقیقی هستند، لهم درجات عند ربهم مراتب قربی و مغفرت و رزق کریم، روزی های خدا میده، روزی های معنوی. حالا من باید توضیح بدم این روزی های معنوی چیه، حتی اصلا اصلش رو درست کنم. رزق کریم بهشون داده میشه، چه در دنیا چه در آخرت، رزق کریم. و ادبیات رزق کریم در فرهنگ قرآنی رو باید جدی گرفت و این میشه معنای اون روزی معنوی که ما دنبالش بودیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مصدد جوز روح همان چی هم چی؟ ملک مصدد جوز روح همان چی؟
اون رو من قبلا توضیح دادم، ابتداعا بیان اهل بیت اینجوری اومده.